تسهیلات و کمک‌های مالی، بازبینی و تقویت ساختمان‌ها و یا موارد دیگه. شما هم کنار ما باشین راجع به موضوع برنامه اظهار نظر کنید. ۳۳۶۷ شماره پیام کوتاه ماست. پیام های شما داره به دست من میرسه، هم درباره موضوع برنامه که اظهار نظر کردین، هم سلام صبح خیرتون داره به دست ما میرسه. الان برم به سراغ پیام های شما. نوشته خونه های قدیمی روستا باید بازبینی بشن، خیلی خونه ها ترک دارن و خطرناکن، همین الان عده زیاد اونجا ساکنن، اما امنیت ندارن، باید رسیدگی بشن.
فرموشی توانا با روحیه کاربلد و همه عوامل رادیو اقتصاد سکته استم مسلمن. ایمیلسازی و برنامه ریزی ها خیلی عالیه به روستایی ها، ولی امیدوارم روزی پیش بیا که این روستایی ها دیگه به شهر رو نیارن، چرا که زندگی خوب و سادهی دارن، ولی ایمیلسازیش باید بشه گزینه دوم لازمه اصلیه.
ممنونم از شما آقای بوسیقی که تماس گرفتیم و برنامه خودتون لطف و محبت شما اثبات شده است. گزینه دو هم که گفتیم بحث ارائه تسهیلات و کمک‌های مالی برای ساخت ایمنه، بحث خیلی مهمه. پر روزی باشن همه روستایی خوب کشورمون، اما بررسی‌ها نشون میده اغلب خونه‌های روستایی و خونوارهای روستایی به دلیل درآمد محدودشون توانایی تامین هزینه‌های ساخت و ساز و حالا ساخت و ساز ایمن و اصولی رو ندارن و به همین خاطر یکی از عوامل کلیدی در تحقق مقاوم سازی مساکن روستایی همین موضوعیه که دوست عزیزمون هم اشاره کردن، دسترسی ساکنان به تسهیلات مالی مناسب و هدفمند. احتمالا شما هم درباره طرح هادی و نقشی که در توسعه روستاها دارن اطلاعاتی دارین. طرح هادی نقش بنیادی در سامانه کالبدی و بهسازی فیزیکی روستاها داره و میتونه مسیرهای عبور و مرور رو اصلاح بکنه و معابر و زیرساختها رو هم بهبود ببخشه. باید توجه ویژه‌ای به این طرح بشه و با اجرا شدن طرح هادی توی روستاها دسترسی به خدمات عمومی افزایش پیدا میکنه و این تحول باعث مهاجرت معکوس، حفظ جمعیت روستایی و افزایش کیفیت زندگی تو روستاها میشه و زمینه رو برای اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی بعدی هم فراهم میکنه.
به نام خدا، درود و ارادت. اولا که سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض می کنم، و اما در خصوص موضوع چقدر خوبه که اینو مشکلات و اینو گرفتاری ها رو قبل از اینکه هر حادثه ای یا اتفاقی رخ بده انجام بدیم، یعنی رفع این گونه مشکلات نباشه مثلا تا یک زلزله رخ میده بعد به فکر مقاوم سازی خانه های مردم باشیم و بعدم تسهیلات به درد بخور و کارساز و چاره سازی رو برای این عزیزان فراهم کنیم تا خودشون اقداماتی رو انجام بدن.
ممنونم از همراهی تک تک شما با برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد. باز هم درباره موضوع برنامه گفتگو میکنیم، اما همچنان کنار شما هستیم با ادامه برنامه و بدونید که برنامه سکه صبح بخشای متنوع زیادی داره. بخش گفتگوی روز برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد، گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای میرهادی سیدی، مشاور امور بین الملل و توافقهای تجاری سازمان توسعه تجارت، درباره خبری که منتشر شده رشد 16% صادرات ایران به اوراسیا در 7 ماهه ابتدایی امسال. جناب سیدی سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
ممنونم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت
شما. درود بر شما، متشکرم. ما کنار شما هستیم درباره خبری که عرض کردم با هم دیگه بیشتر گفتگو بکنیم، جزئیات بیشتر این خبر رو بدونیم. آقای سیدی، رشد 16% صادرات ایران به اوراسیا در شرایطی رخ داده که صادرات به سایر کشورها رشد نداشته. موافق هستین که از دلایل اصلی این تفاوت به ما بگین و بعد بریم به سراغ این که چه گروه‌های کالایی بیشتر سهم داشتن توی این رشد؟
بله، خدمتتون عرض کنم که 6 ساله که صادرات ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحت تأثیر موافقتنامه‌ای که با این اتحادیه ما منعقد کردیم و 6 سال پیش یک موافقتنامه محدودی بود و از 25 اردیبهشت امسال به یک موافقتنامه تمام عیار تجارت آزاد بدل شده و تعرفه ها رو در 87% کالاها اچ‌اس‌کد ها حذف کرده.
بله.
این اثرش در طول 6 سال گذشته مدام صادرات ما افزایشی بوده. قبل از این موافقتنامه صادرات ما با اتحادیه اوراسیا به 5 کشور اتحادیه اوراسیا حدود 500 تا 600 میلیون دلار میانگین بود سالیانه و سال گذشته به بیش از 2 میلیارد دلار رسید و امسال هم با افزایشی که داشتیم از 2.5 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
بله.
این بخشی از این ناشی از همین تأثیر موافقتنامه است که کمک کرده به افزایش تجارت دو طرف. حتی واردات ما هم از اوراسیا افزایش پیدا کرده، یعنی حجم کل تجارت افزایش پیدا کرده، گرچه صادرات نرخ رشدش بیشتر از نرخ رشد واردات بوده و این کمک کرده که توازن تجاری بهتری داشته باشیم و کسری حدود ما قبل از این موافقتنامه یک صادر میکردیم سه وارد میکردیم، اما سال گذشته به این نسبت بهتر شد.
درسته. یعنی این که صادراتون به کشورهای دیگه رشد نداشته به خاطر اینه که حالا موافقت نامه هایی وجود نداره، درسته؟
نه، حالا من عرضم این نیست برای کشورهای دیگه، ولی به هر حال روی این 5 کشور به طور مشخص از روزی که موافقت نامه تجاری اجرا شده که از 98 شروع شده،
بله،
و مدام صادرات ما افزایش پیدا کرده و به طور آشکاری این تأثیر مثبت گذاشته. تجار رو آوردن به این بازار، کارهای ترویجی هم ما انجام دادیم. همین امسال 36 همایش در سراسر ایران ما با تجار برگزار کردیم و توجه دادیم بهشون که این موافقتنامه مهمه و استدعا کردیم از ظرفیت این موافقتنامه استفاده بکنن، به سوالاتشون جواب دادیم و بالاخره یک کار ترویجی و آگاهی رسانی شده. همه اینها دست به دست هم داده که این اتفاق رقم خورده، در حالی که با سایر کشورهای جهان به دلایل جنگ 12 روزه و موارد دیگری که امسال داشتیم ما خیلی کامیابی در افزایش صادرات کلمون به جهان نداشتیم.
بله.
اما با این وجود حتی بعضی از ما تا 6 ماه اول 11% کاهش داشت صادراتمون، در همون ایام 17% اوراسیا افزایش داشت که نشونه حدود 29% بهتر عمل کردن نسبت به جهان بود.
درسته. جناب سیدی، کدوم گروه های کالایی بیشترین سهم رو توی این رشد داشتن و چه تغییراتی در ترکیب کالاهای صادراتی دیده شده؟
بله سرکار خانم، این هم نکته بسیار مهمیه که حالا یه وقت هست که شما افزایش کالاهاتون در انواع مختلف صادرات هست.
بله.
وقت خب هر کدوم ارزش خودشو داره.
بله.
یک اتفاق خیلی خوب، خیلی خیلی خوبی که در سایه این افزایش صادرات رخ داده و در سایه اجرای موافقتنامه تجاری این بوده که ما در گذشته الان اغلب غلبه صادراتمون کالاهای کشاورزی بود، ندرتن کالای صنعتی درشون دیده می شد، اما الان ترکیب کالاهای صادراتی تغییر پیدا کرده و امروزه علاوه بر کالاهای کشاورزی، کالاهای صنعتی هم وارد ترکیب کالاهای صادراتی شده.
بله.
و انتظار ما اینه که این روند با شدت بیشتری در سالهای آتی ادامه پیدا کنه، که نشانه اینه که یه مقدار به هر حال از کالاهای ابتدایی ما عبور کردیم به بله. کالاهای پیچیده‌تر و صنعتی‌تر رسیدیم و این خودش نشانه بسیار مثبتیه.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما جناب سیدی که در این گفتگو شرکت کردین. آرزوی موفقیت دارم برای شما.
ممنونم. من در پایان مجددا از این فرصت استفاده می‌کنم و تجار محترم که بتونن توسعه بدن تجارتشون رو، موافقتنامه تجارت آزاد ایران اوراسیا در یک سال حدود 100 میلیون دلار در واقع صرفه جویی برای تجار ایجاد میکنه، چرا که پارسال تجار ما 100 میلیون دلار بیشتر از امسال به گمرکات حق گمرکی پرداخت کردن برای تجارت با اوراسیا و امسال که تعرفه ها صفر شده 100 میلیون دلار به نفع تجار شده.
بله.
این رقم رقم بالایی است و میتونه انگیزه ایجاد کنه برای اینکه تجارت با این مسیر رو بیشتر از گذشته هم افزایش
ادامه بدن. بله، درود بر شما. خیلی متشکرم از شما. روز خیلی خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خداحافظ. گفتگو کردم با آقای میرهادی سیدی، مشاور امور بین الملل و توافقهای تجاری سازمان توسعه تجارت. صبحتون بخیر. صبحتون بخیر باشه. ساعت 7:42 دقیقه است. اینجا برنامه سکه صبح از رادیو اقتصاد. امشب اولین شب جمعه ماه مبارک رجب که به نام لیلت الرقائب خونده میشه. بنابر روایات در این شب فرشتگان در کعبه گرد هم میان و از خداوند درخواست میکنن که خداوند از عبادت کنندگان ماه رجب بگذره و خداوند هم به شکل غیر منتظره این دعا رو اجابت میکنه. امروز و امشب و در لحظه هایی که دلتون شکست از زمین مادی به آسمان خدا پل زدید، دعاگوی ما و همه ملتمسان دعا هم باشید.
باید به تیغ آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم، دیگه بسته پاپس کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، باید به تیغ آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم، دیگه بسه با پس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان پاشم، دست بذارم روی زان پاشم.
روزتون بخیر باشه. صبحتون بخیر باشه. 7:44 دقیقه است. اینجا برنامه سکه صبح از رادیو اقتصاد. ما هم کنار لحظه‌های ارزشمند شما هستیم. ممنونم از آقای عزیزعلی طاعتی از دولت آباد شهرستان نمین اردبیل به ما پیامک فرستادن، کنار ما هستن. صبح شما هم بخیر باشه. صبح همه ملت شریف ایران بخیر. بحث ایمن سازی روستاها و مقاوم سازی خونه ها در روستاها در برابر سیل و زلزله و بلایای طبیعی موضوع امروز برنامه است که با هم دیگه گفتگو کردیم. روستاهایی که تجربه موفقی در مقاوم سازی خونه هاشون داشتن نشون دادن که مشارکت فعال مردم در مقاوم سازی خونه ها علاوه بر سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌ها باعث افزایش حس تعلق و مسئولیت پذیری نسبت به خونه و محیط زندگی میشه. خیلی هم نظر دادین در خصوص موضوع برنامه که به 3036-37 فرستادین. مثلا شنونده نوشتن آموزش بچه‌ها خیلی مهمه چون نسل آینده باید فرهنگ ایمنی رو یاد بگیرن. یکی دیگه از دوستامو گفتن دهیاری‌ها باید مصالح ارزون و استاندارد رو در اختیار مردم بگذارن. شنونده دیگری اشاره به بنیاد مسکن داشتن که باید نظارت بکنه بعضی سازنده‌ها فقط دنبال سودن، به فکر ایمنی باشن. و شنونده دیگری هم گفتن که من میگم اول باید مردم رو آگاه کنیم بعد تسهیلات بدیم. اسم و فامیلتون که بفرستیم و با اسم و فامیل خودتون پیامتون رو میخونیم. مثل علی آقای غلامی که نوشتن پیشگیری همیشه ارزان‌تر از بازسازی بعد از حادثه است، پس به فکر پیشگیری باشیم. به گفته نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از مجموع 5,400,000 واحد مسکونی روستای کشور تا کنون 3,000,000 واحد نوسازی و مقاوم سازی شده. ما کنار شما شنوندگان عزیز بودیم. امروز در خصوص بحث مقاوم سازی صحبت کردیم. میخواییم صحبت های امروزمون رو جمع‌بندی بکنیم. در گفتگوی تلفنی که با آقای دکتر علی قربانی خواهم داشت، ایشون معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هستن. آقای دکتر قربانی سلام، بر شما صحبتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. تو بحث مقاوم سازی خونه های روستایی با هم دیگه امروز با شنوندگان عزیز کلی صحبت کردیم. پرسشی که میخوام به عنوان سوال اول از شما بپرسم، آقای دکتر، چرا خونه های روستایی بیش از سایر مناطق در برابر بلاهای طبیعی آسیب پذیر هستند؟ تفاوتی آیا وجود داره تو مصالح سنتی با مصالح استاندارد که تو میزان مقاومتشون هم اثر داره یا نه شیوه های ساختشونه که فرق میکنه؟
بله، با توجه به این که کشور ما یکی از جز ده کشور بلاخیز دنیاست و در قاره آسیا رتبه چهارم را داره و عمدتاً مصالحی که در نواحی روستایی به کار گرفته میشه و ساخت خونه ها از گذشته های دور، اینها در مقابل سیل، بلایای طبیعی، به ویژه زلزله، آسیب پذیری بیشتری داشتن. اولین بار در برنامه چهارم توسعه سال 84 بود که در برنامه چهارم توسعه آورده شد که سالیانه دولت به 200,000 واحد مسکونی تسهیلات کم بهره و ارزان قیمت بده برای اینکه این واحدهای مسکونی رو مقاوم سازی بکنن.
بله.
تا اون زمان تقریبا کمتر از 6% واحدهای مسکونی در کشور در مقابل زلزله مقاوم بود. یعنی با کوچکترین زلزله 4 ریشتری و 5 ریشتری می دیدیم که خسارتهای فراوانی مخصوصا به نواحی روستایی وارد می شد.
بله.
خب این در برنامه‌های توسعه در دستور کار قرار گرفت و از اون سال تقریبا سالیانه بین 150 تا 200,000 پروانه ساختمانی صادر میشه توسط دهیاری ها در کشور با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که وادها نوسازی بشند و بازسازی بشن که یه مقدار موقع حوادث طبیعی مقاومت بیشتری داشته باشن.
درسته. هزینه مقاوم سازی پیشگیرانه آقای دکتر در مقایسه با بازسازی بعد از حادثه چقدر متفاوته؟
به نظر خود من خیلی الان بسیار متفاوته. یعنی ما هزینه های پیشگیری همیشه در همه زمینه ها در کشور خیلی کمتر از هزینه های بازسازیه، هرچند که ما داریم هدایتشون میکنیم به سمت اینکه روستاییان عزیز برن به سمت بیمه کردن منازل مسکونی و همینک استانهای مختلفی در کشور ما هستن که وادها رو در مقابل این حوادث بیمه کردن و سعی میکنیم که اینها توانمند بشن.
بله.
ولی خب هزینه هایی که مربوط به قبل از این پیشگیری هست، میشه هم خونه ها رو مقاوم ساخت و همین که موقعی که اتفاقی میفته خب برای این عزیزان زندگیشون مختل نشه، چون ممکنه که حوادثی اتفاق بیفته، بیمه ها هم بیان بخشی از این هزینه ها رو بدن،
همون هزینه های روانی که در حقیقت خود اون قربانیان و اون شهروندان هم حادثه دیدن،
هم مالی بله. هم جانی، همه اینها خیلی بهتره و این در باعث آگاه سازی بشه، فرهنگ سازی بشه، چه در صدا و سیما، چه در سطح نهادهای محلی، دهیاری ها و شوراها، در مساجد، در داخل روستا. و ما ابلاغ کردیم این که بیشتر جلسه بذارن، آگاه بکنن، چون به نظر خودم آگاه کردن مردم مهمترین نقش رو داره، هرچند تسهیلات کم بهره و کمک هایی رو که از طرف دولت خوشبختانه در حال حاضر 400 میلیون تومان وام 12 ساله یا 15 ساله با 5% داده میشه، ولی آگاه کردن مردم به اثراتی که پیشگیری میتونه داشته باشه خیلی موفقیت آمیز خواهد بود، تا زمانی که اینها بیاد اتفاق بیفته بله. بعد بیمه بیاد پای کار و حمایت کنه.
درسته. آیا اولویت مقاوم سازی باید بر اساس میزان خطرپذیری مناطق باشه یا اینکه نه اولویت های دیگه داره، یعنی از یه جایی خاصی شروع میکنیم؟ چون بعضی از روستاهای ما خونه هاشون واقعا به سرپای قدیمی ساخته شده و در حال حاضر داشتیم تو پیمک ها که ترک داره خونه، همین الان هم برای نشستن مناسب نیست، چه زمانی که حالا اتفاق یا بلایی هم رخ بده.
چون با توجه به اینکه روستاها قاعده نظام سکونتگاه‌های سکونتگاه‌ها در کشور هستند، یعنی اگر توسعه پایداری میخواد اتفاق بیفته از روستاها شروع میشه، اگر میخواهیم ایرانی ایرانی بمونه بایستی از روستایی‌ها حمایت کنیم، چون اینا حافظان ارزش‌ها، فرهنگ‌ها، سنت کشورند و نیازی نیست که ما کلن ساختار سکونتگاه‌ها در روستاها رو به هم بریزیم. خیلی از روستاها رو ما داریم که در مناطق خاص دره‌ای یا کوهستانی یا شرایط ویژه‌ای دارن. ما همیشه تاکید ما بر اینه که اگر میخوان مقاوم سازی بشه با همون حفظ هویت‌ها و ارزش‌ها و در همون مناطق اتفاق بیفته. یعنی خود من همیشه صحبت هایی که داشتم و توصیه هایی که میکنیم و بخشنامه که ابلاغ میکنیم، سعی میکنیم از جابجایی روستاها
بله.
و یا ساختن خونه های روستایی به سبک مدرن جلوگیری بشه، یعنی اون هویت روستایی ها حفظ بشه، یعنی خونه ها با همون سبک های سنتی ولی مقاوم سازی بشه و نقشه هایی با توجه به نقشه های گسل هایی که در سطح کشور داریم، روستاهایی که مخصوصا رو گسل قرار دارند، اینها بالاخره در مقابل زلزله یا اتفاق میفته و
خطرپذیریشون
خیلی بالا هست و اینجاها نظارت بیشتری و جدیت بیشتری به خرج داده بشه، هم بنیاد مسکن، هم مهندسین ناظری، اینها با همون هویت روستایی، با همون سبک، چون وقتی که آدم میره تو دل این روستاها میبینه اینا با این فرهنگ چند هزار ساله و وجود داره، نیازی نیست که ما این ساختار اینها رو به هم بریزیم و بیایم به سبک مدرن، چون روستایی باید روستایی باقی بمونه، چون هویت و ارزشاش باید حفظ بشه.
بله آقای قربانی، آیا طرحی در حال حاضر وجود داره برای شناسایی اولویت بندی روستای پرخطر در سطح ملی و کلان؟
بنیاد مسکن با همکاری پژوهشکده سوانه طبیعی دارن کارهایی رو انجام میدن، ولی الان در جریان نیستم که دقیقا این نقشه بله. پهن بندی بر اساس گسل‌ها در کشور دقیقا رعایت میشه یا نه. چرا؟ چون حتی بخشی از روستاها در معرض زمین لرزش قرار دارن، بخشیشون رو گسلن، بخشیش رو میبینین در مسیر مثلا سیل ها قرار دارن. اینها حالا درست اعتباراتی نیاز هست که حالا دیده بشه، حتی تو قانون که برای مطالعاتی که در این زمین اگر انجام نشده انجام بشه، که انشاءالله هر روستایی که در حقیقت میخواد مقاوم سازی بشه با توجه به شرایط همون منطقه براش برنامه توسط بنیاد مسکن و دهیاری ها تدارک دیده.
درسته. در گفتگویی که امروز داشتیم در برنامه در خصوص مقاوم سازی خونه های روستایی، موارد زیادی هم اشاره شد که بحث مقاوم سازی خونه های روستایی تأثیر زیادی بر جلوگیری از مهاجرت اجباری روستاییان داره. یعنی اگر بحث مقاوم سازی جدی تر پیش بره، دقیق تر پیش بره، روستاها دقیق تر و حالا روستاهایی با اولویت بالا شناسایی بشن، فکر میکنید که چقدر از مهاجرت اجباری روستایی جلوگیری میکنه؟
ما گرچه هنوز سرشماری رسمی کشور سال آینده اتفاق میفته،
بله،
ولی با توجه به بازدیدهای میدانی که در یک سال گذشته بیش از 48 تا سفر استانی من رفتم، یعنی برخی استانها رو دو بار رفتم،
بله،
یا سه بار، برخی هم یه بار، از نزدیک مشاهده میکنم. با توجه به اینکه در برنامه‌های کشور بحث دادن تسهیلات کم بهره به روستاییان عزیز وجود داره، مخصوصا روستاهایی که در نزدیکی شهرها، در حریم شهرهای ما قرار دارن، ببینم که جمعیت پذیر زیادی داشتن، چون عمدتاً تونستن از تحصیلات کم بهره استفاده بکنن و در این حال کارشون رو برن مثلا در شهر انجام بدن و بیشتر بیان تو روستاها سکونت داشته باشن. وقت این کیفیت مساکن روستایی،
بله،
با توجه به این که بالاخره این نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستاییان داره، ولی به نظر خودم مهمترین عامل در این زمینه بحث اشتغال و درآمده. یعنی ما مردم جایی وامیستن که درآمد وجود داشته باشه، شغل وجود داشته باشه، ولی خب در کنار این کیفیت این خونه های مسکونی هم نقش اساسی داره. ولی خب در حال حاضر این تسهیلاتی که داده میشه خوب هست ولی کافی نیست، بایستی یه مدار افزایش پیدا کنه. و با توجه به اینکه روستایی عمدتاً از لحاظ این زامن و اینها دچار مشکل هستن، در گذشته به صورت زنجیری بود که امیدواریم این بیشتر گسترش پیدا کنه و روستاییان بیشتر بتونن بهره مند بشن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما آقای قربانی که در این گفتگو شرکت کردید.
بنده هم از جناب عالی و همکارای عزیزتون در صدا و سیما که شبانه روزی برای کشور عزیزمون زحمت میکشید صمیمانه سپاسگزارم.
شما متشکرم. زنده باشین. پایان هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردم آقای علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور. دوستان عزیز، یک هفته کنار شما بودیم، امیدوارم که همراهان خوبی ما بوده باشیم برای شما و تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو برآورده بکنیم. در پناه خدا باشیم. پایین هفتهتون عالی باشه. به برنامه‌تون برسید. خدا نگهدار. تا سلامی دوباره.
مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی را از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان هر جمعه رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانت‌نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بشماسه، حتی تو گل و ماسه.
صبح شما عزیزان شنونده بخیر باشه انشالله.